رادیو فرداست.
7:30 تهران، 5 صبح پراگ، جایی که ما هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. پیش از این که به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رو با گزارش‌های مختلفی که داریم ادامه بدیم، ابتدا سری بزنیم باز هم به خبرها. همکارم نوشین سید حسینی در کنار من هست. نوشین، بازم صبحت بخیر و امیدوارم که این بار با خبرهای تازه‌تر اومده باشی.
مهرداد، صبح تو هم بخیر. صبح تمام شنوندگان، به خصوص اون دسته که در ایران هستند، بخیر، و شنوندگان دیگه اوقاتشون بخیر. خبرها هست. بله، خبر جدید هم دارم، به شرطی که فرصت باشه و بخونم.
4 دقیقه حداقل فرصت.
متشکرم. پارلمان یونان دور تازه‌ای از ریاضت‌های اقتصادی را علی‌رغم مخالفت‌های عمومی روز چهارشنبه تصویب کرد. بر اساس سیاست‌های ریاضتی جدید که پیش شرط کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است، مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. این در حالی است که پیش از رأی‌گیری پارلمان یونان، خیابان‌های آتن بار دیگر به میدان زد و خورد معترضان خشمگین و پلیس بدل شده بود. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر در گواتمالا در روز چهارشنبه، دست کم 48 تن کشته و شماری دیگر ناپدید شدند. رانش زمین ناشی از وقوع این زلزله قوی موجب مسدود شدن بزرگراه‌ها شده و عملیات نجات مصدومان را با پیچیدگی مواجه کرده است. به گفته رئیس جمهوری این کشور آمریکای مرکزی، کشورهای اسپانیا و ونزوئلا برای ارسال کمک به گواتمالا اعلام آمادگی کرده‌اند. گواتمالا در سال 1976 میلادی، یعنی 36 سال قبل، نیز شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر بود که موجب کشته شدن 20,000 تن شد. سازنده فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان روز چهارشنبه به یک سال زندان در کالیفرنیا محکوم شد. مارک باسیلی یوسف، شهروند آمریکایی مصری تبار و سازنده فیلم معصومیت مسلمانان، به جرم نقض قوانین آزادی مشروط از زندان محکوم به گذراندن یک سال در زندان شد. بنا به گزارش رویترز، از جمله مصادیق نقض قوانین آزادی مشروط از زندان برای آقای باسیلی 55 ساله، استفاده از نام مستعار در جریان ساخت فیلم ویدیویی معصومیت مسلمانان بوده است. فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان جنجال و ناآرامی‌های گسترده‌ای را در کشورهای مختلف در پی داشته است. سازمان توسعه تجارت ایران در روز چهارشنبه فهرست دوگانه ای از محدودیت و ممنوعیت صادراتی را منتشر کرد. در این بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی 34 قلم کالا پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، محدودیت صورت گرفته در مورد برخی اقلام صادراتی را در راستای بهبود شرایط صادرات غیر نفتی ارزیابی کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ تورم در ایران که در فروردین ماه امسال 21.8% بود، ماه به ماه افزایش داشته و در مهر ماه به 24.9% رسیده است. به نوشته خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 3.1% افزایش پیدا کرده است. اعلام این روند افزایشی بر اساس آماره‌های رسمی بانک مرکزی در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز 13 شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را رو به کاهش دانست.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاس نوشین.
شکرم.
و اما پارلمان یونان روز چهارشنبه سرانجام بسته ریاضتی 18.5 میلیارد یورویی مورد پیش شرط وام دهندگان اتحادیه اروپا به اون کشور رو در میان درگیری‌های گسترده به تصویب رسونده. کیان معنوی این تازه‌ترین تحولات یونان رو در چارچوب یک گزارش به آگاهی ما خواهد رسوند.
نمایندگان پارلمان یونان در حالی به دور تازه ریاضت‌های اقتصادی مورد نیاز دولت رأی دادند که روز چهارشنبه ده‌ها هزار تن از شهروندان یونانی به خیابان‌ها آمده تظاهرات کردند. همچنین در روزهای اخیر به درخواست دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان در اعتصاب به سر برد. از میان 299 نماینده پارلمان 153 نماینده به بسته ریاضتی جدید رأی دادند. تصویب ریاضت‌های جدید امکان پرداخت مرحله بعدی وام 31 میلیارد و 500 میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را فراهم می‌سازد. بنابر گزارش‌ها در زد و خورد میان تظاهرکنندگان خشمگین در خیابان‌های اطراف پارلمان روز چهارشنبه ده‌ها تن زخمی و بنابر گزارش‌ها نزدیک به 20 نفر بازداشت شدند. تظاهرکنندگان در حالی که تلاش می‌کردند به سوی پارلمان بروند به طرف پلیس کوکتل مولوتوف پرت کرده و پلیس هم با گاز اشک‌آور پاسخ می‌داد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در خیابان‌های یونان تا نیمه شب گذشته در حالی ادامه یافت که نمایندگان پارلمان هنوز در حال بحث و تبادل نظر بودند. در صورتی که بسته ریاضتی 18 میلیارد و 500 میلیون یورویی مورد درخواست اتحادیه اروپا به تصویب نمی‌رسید، بیمان می‌رفت که تا نیمه ماه جاری میلادی دولت ائتلافی یونان به دلیل عدم توان پرداخت هزینه‌ها از هم بپاشد. آنتونیس سامارس نخست وزیر یونان که روز چهارشنبه قبل از رأی‌گیری در پارلمان از انتخاب بین ماندن در حوزه یورو و یا بازگشت به پول نقره دوران باستان یونان سخن رانده بود، پس از تصویب آن را گامی مهم به سوی رشد اقتصادی توصیف کرد و گفت مرحله بعدی بودجه دولت برای سال 2013 است که باید روز یکشنبه در پارلمان به رأی گذاشته شود. بودجه پیشنهادی دولت که مورد پشتیبانی حزب کنسرواتیو و سوسیالیست پاسوک در پارلمان است، با مخالفت شماری دیگر از احزاب در پارلمان روبروست. حزب پاسوک وابسته به آنتونیس سامارس نخست وزیر از مجموع 300 کرسی پارلمان 160 کرسی را در اختیار دارد. در بسته جدید ریاضت‌های اقتصادی یونان، کاهش قابل توجه هزینه‌ها و از جمله کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی و دستمزدها در نظر گرفته شده است.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که اگر فشارهای داخلی مهار بشه میتوان 100 بار تحریم‌ها رو دور زد. با این حال معاون اول محمود احمدی نژاد اعتراف کرده که دولت در میان فشارهای درونی و هم بیرونی گرفتار اومده و کارها هم اکنون متوقف مونده. به گزارش علیرضا کرمانی توجه کنید.
امسال بدشانسی آوردیم. فشارهایی از درون و بیرون دولت را گرفتار کرده. این سخنان محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است. آقای رحیمی که در همایش توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش سخن می‌گفت، مدعی شد که مشکل درونی بیش از فشارهای بیرونی است، تا آنجا که به گفته او همکنون کارها متوقف مانده. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در این باره به ما می‌گوید:
مشکلات داخلی دولت الان بیشتر از اینکه متأثر از برخورد مخالفا باشه، ناشی از بیکفایتی، بی‌انضباطی و سوء استفاده از منابع مالی و قدرت بوده. تا پیش از این همون کسانی که الان مخالف شدند مدافعین دولت بودند و به تمامه ازش حمایت کردند.
اما معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران آنگاه که به فشارهای بیرونی اشاره می کرد روشن‌تر سخن گفت. این که حتی اگر بتوان مشتری برای نفت پیدا کرد، کشتی برای انتقال آن نیست، چرا که کشتی ها تحریم شده اند و اگر کشتی بیمه نداشته باشد باز هم کار متوقف می ماند. محمد رضا رحیمی با اشاره به بیمه‌ای که دولت خود راه انداخته اضافه کرد تا زمانی که این بیمه بتواند جان بگیرد زمان می برد. با این همه معاون اول محمود احمدی نژاد مدعی شد اگر فشارها در داخل مهار شود میتوان 100 بار تحریمها را دور زد. از احمد علوی در این باره میپرسیم.
دور زدن تحریم ها این حرفی است که بسیار کلی است و حتی نسنجیده، به این معنا که باز ایشون افتاده توی مایه های اغراق‌گویی و از کلماتی مثل 100 یا 1000 استفاده کردن. تحریم ها الان نه تنها تاثیر خودشو گذاشته، بلکه تاثیراتش بیشتر در آینده ظاهر خواهد شد و این همون تحریم هاییه که خود دولت اون رو به مسخره گرفته بود و تاثیراتشو ناچیز میدونست. بنابراین گمان نمیره که پیدا کردن راه های بسیار کوچکی که پیدا میکنن و سر دور زدن تحریم ها اصلا بتونن مسائل اساسی و بزرگ اقتصاد ایران رو حل کنن.
حالا چند وقتی است که محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از تأثیر بسیار زیاد تحریم ها سخن میگویند. حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم که پیشتر تحریم ها را کم تأثیر می دانست حالا می گوید تحریم ها وحشیانه است. اواسط تابستان بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونیش با یکی از شبکه های داخلی بار دیگر به کاغذ پاره بودن تحریم ها اشاره کرد.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید اشخاصی را در دورترین نقاط دنیا شناسایی کرده ایم تا بتوانیم با استفاده از آنان بعضی کارها را انجام دهیم، پول جابجا کنیم و کالا تهاتر کنیم. از احمد علوی اقتصاددان می‌پرسیم جمهوری اسلامی ایران چه راهی برای بیرون رفتن از این بحران دارد؟
راه حلی که میشه انتظار داشت اینه که در چارچوب اون چیزی که پذیرفته شده به عنوان قواعد بازی در چنین شرایطی دولت استعفا بکنه و زمام امور رو بده به دست یک دولت با کفایت تری که بتونه با مصالحه با طرفهایی که تحریم کردن و همچنین با حل مشکلات سیاسی داخل مسائل رو حل کنه. بدون این چشم‌اندازی وجود نداره برای حل مسائل تحریم ها، چرا که ما میدونیم که الان تحریم ها بسیار جدی هستن و بسیار جدی‌تر خواهند شد در آینده.
اشاره‌های گاه و بیگاه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در دولت به تأثیر تحریم‌ها در حالی است که در پی التهاب و نوسان شدید در بازار ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، محمود احمدی نژاد در اواسط مهر ماه تنها ادعی معلوم الحال را مسئول برهم زدن بازار ارز دانست. در آخرین روز مهر ماه هم همین آقای محمد رضا رحیمی کسی به نام جمشید بسم الله را مسئول اختلال در بازار ارز معرفی کرد.
میرسیم به بخش گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز پنجشنبه. اما موضوع گفتگوی امروز ما اقتصاد ایران نیست، بلکه اقتصاد یکی از مهمترین و شاید عجیبترین کشورهای جهان خواهد بود، یعنی چین. دستگاه رهبری تازه چین که امروز پنجشنبه انتخاب خواهد شد با چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان خواهد بود. با کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر همراه خواهیم بود، با فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
در حالی که همه نگاه‌ها به نتایج انتخابات ایالات متحده دوخته شده، 18مین کنگره حزب کمونیست چین امروز پنجشنبه رهبران تازه دومین قدرت اقتصادی دنیا رو انتخاب خواهد کرد. به همین مناسبت گفتیم نگاهی بندازیم به رویداد امروز پکن. ابتدا با طرح این پرسش که همزمان با تغییر رهبری در چین اوضاع اقتصاد در این کشور در واقع چگونه خواهد بود؟
رأس هرم قدرت در چین همون دستگاه رهبری حزب کمونیست هست که 83 میلیون نفر عضو داره و در میان اونها 9 شخصیت نقش اساسی رو دارن که بهشون میگن 9 امپراتور که قرار امروز انتخاب بشن. البته به سبک انتخابات چینی که شباهتی به اونچه در دموکراسی های غربی میگذره نداره. نفر اول و دوم در بین این 9 نفر از همین حالا مشخص هستن. خی جین پینگ که قرار هست رئیس جمهوری آینده چین باشه و لی کیانگ که نخست وزیر خواهد بود، البته هر دو از ماه مارس 2013. از زمان مرگ تانگ شیاوپینگ معمولا رهبران چین 2 دوره 5 ساله بر صندلی قدرت تکیه زدند، مجموعا 10 سال. تیم تازه رهبری زیر 60 سال سن داره، دوره جوونیش رو در دوره انقلاب فرهنگی چین طی کرده، هم فقر وحشتناک اون دوره رو به چشم دیده، هم اوجگیری برقاسای اقتصاد چین رو بعد از مرگ ماو ستونگ. طی 35 سال گذشته چین از یک کشور واپس مانده به دومین قدرت اقتصادی دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی تبدیل شده و همینطور تبدیل شده به اولین قدرت صادرکننده در جهان. رشد اقتصادی چین هنوز در سطح بسیار بالایی است، ولی نشانه هایی در دست هست حاکی از این که امپراتوری زرد هم داره به تدریج از نفس میفته، چون که با دشواری های روزافزون اقتصادی و اجتماعی روبرو هست، از جمله کاهش نسبی نرخ رشد، پیدایش حباب در بخش مسکن، فساد بسیار پردامنه، نابرابری های اجتماعی، پیری جمعیت، مشکلات زیست محیطی و غیره.
خب احتمالاً سیاست های ویژه‌ای رو هم بایستی در برابر این مشکلات در پیش گرفت. آیا چه جور سیاست هایی رو این رهبران تازه بایستی به اجرا بگذارن؟
چینی ها طی 35 سال گذشته خیلی چیزها رو عوض کردند تا به اینجا رسیدند، ولی برای پیشروی بیشتر نیاز به انجام رفرم های تازه دارند. خی جینگ پینگ رئیس جمهوری آینده و همینطور لی کیانگ که معروفه که آدم اصلاح طلبی هست، باید وزنه شرکت های دولتی رو در اقتصاد چین کم بکنند، نظام مالی کشور رو که عقب افتاده هست نوسازی بکنند، توسعه اقتصادی رو با محیط زیست آشتی بدن، یک نظام واقعی بیمه اجتماعی رو در این کشور به وجود بیارن، به خصوص برای جمعیت روبه گسترش کهنسالان، و همینطور باید با فساد مبارزه کنند، چون که شمار زیادی از رهبران حزب کمونیست چین که همین امروز پنجشنبه در 18مین کنگره این کشور سرود انترناسیونال خواهند خوند به برکت قدرت میلیاردر شدند.
بسیار از نظریه پردازه اجتماعی انجام اصلاحات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی رو به هم مرتبط میدونن. آیا چین میتونه به عنوان در واقع یک کشوری که از اقتصاد بزرگی برخوردار هست و در این حال این اقتصاد دچار مشکلات بسیاری شده، بدون انجام اصلاحات اجتماعی اصلاحات اقتصادیش رو به پیش ببره؟
ببینید، در کنار اصلاحات اجتماعی باید مسئله اصلاحات سیاسی رو هم مطرح کرد، و من فکر میکنم که آشتی دادن اصلاحات اقتصادی و سیاسی است که بزرگترین چالش چین در سالهای آینده است. به برکت توسعه اقتصادی حدود 400 میلیون نفر از جمعیت 1.3 میلیارد نفری چین به طبقه متوسط تعلق دارند. خصلت طبقه متوسط این هست که دیگه به امتیازهای مادی قناعت نمی کنه، بلکه خواستار آزادی است. حکومت قانون میخواد، حرمت فردی میخواد. اگر چینی ها بتوانند بدون خشونت از نظام تک حزبی به یک جامعه آزاد برسند، تحول بزرگی رو به وجود خواهند آورد با پیامدهای بسیار مهم برای تمام قاره آسیا از جمله ایران.
موضوع ما اقتصاد، در واقع موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما تغییرات جدید در دستگاه تازه رهبری چین بود که امروز پنج شنبه معلوم خواهد شد، تغییرات در کنگره حزب کمونیست این کشور و پیامدهای اقتصادی اون، با کارشناس اقتصادی برنامه فریدون خاوند.
تشکر میکنم از شما آقای قاسم فر.
و ما در ادامه فرصتی است که سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران با یک پیروزی 6 گله در برابر تیم جوانان کویت به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جوانان آسیا راه یافت. در این مسابقه که در رأس الخیمه واقع در امارات متحده عربی برگزار شد، ایران 1 گل در نیمه اول و 5 گل در نیمه دوم درون دروازه کویت قرار داد و 6-0 پیروز شد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز شنبه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا با کره جنوبی روبرو خواهد شد. در جدول رده‌بندی ماهانه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان 14 پله صعود کرد و در مکان 44 قرار گرفت. صعود ایران به خاطر پیروزی بر تیم کره جنوبی است در مسابقات مقدماتی جام جهانی. ولی در میان تیم‌های منطقه آسیا ایران همچنان چهارم است، بعد از ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. در جدول فیفا اسپانیا بهترین تیم دنیا است و به دنبال آن تیم‌های فوتبال آلمان و آرژانتین قرار دارند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در جام جهانی فوتسال در تایلند امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم ملی پاناما می رود. اسپانیا هم با مراکش بازی دارد. در این گروه اسپانیا و ایران 4 امتیازی و فعلا اول و دومند. پاناما با 3 و مراکش بدون امتیاز 3 و 4. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران دیشب هفته پنجم خود را پشت سر گذاشت و تیم کاله یامل همچنان صدرنشین باقی ماند با 15 امتیاز. تیم والیبال پیشگامان یزد با اختلاف 1 امتیاز دوم است. عباسعلی میرحسینی سرمربی این تیم با انگیزه بودن بازیکنان و داشتن تعصب را از عوامل موفقیت تیمش میدانست.
بازیکنان بسیار با انگیزه ای داریم و با تعصب. این عاملی بود که تونست تیم ما کشاورزی شکست بده
و در مکان دوم جدول قرار بگیرد با 14 امتیاز. پیکان تهران با 10 امتیاز سوم است. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب دور چهارم خود را با 8 مسابقه و 35 گل که از دروازه‌ها گذشت پایان داد. تیم‌های منچستر یونایتد انگلیس، مالاگای اسپانیا و پورتو از پرتغال تا به حال در پایان دور چهارم ورودشان به مرحله حذفی قطعی شده است. منچستر یونایتد دیشب در پرتغال و در شهر براگا در برابر تیم براگا تا دقیقه 81 بازی را باخته بود، ولی ظرف 9 دقیقه نتیجه را تبدیل کرد به پیروزی 3-1. گل سوم چیکاریتو، بازیکن مکزیکی منچستر یونایتد. منچستر یونایتد تنها تیمی است که تا به حال در لیگ قهرمانان اروپا هر 4 بازی خود را برده. دیشب تیم نامدار بارسلون در اسکاتلند در برابر تیم سلتیک تسلیم شد. گرچه در دقیقه 90 لیونل مسی دروازه سلتیک را باز کرد، ولی کافی نبود و بارسلون 1-2 بازی را به سلتیک باخت. بارسلون با وجود این شکست با 9 امتیاز در صدر گروه 7 قرار دارد و سلتیک با 7 امتیاز دوم است. دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 هفته دیگر آغاز می‌شود. و در جهان تنیس شب گذشته مسابقات مسترز لندن که در 2 گروه 4 نفره برگزار می‌شود دنبال شد و طی آن در گروه 1 توماس بردیچ از جمهوری چک ژو ویلفرید سونگا بازیکن فرانسوی را شکست داد. نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان نیز به سختی بر اندی ماری بریتانیایی شماره 3 جهان پیروز شد با نتیجه 2-1. ژوکوویچ با 2 پیروزی که در گروه 1 کسب کرده در صدر قرار دارد و روز جمعه فردا با توماس بردیچ از جمهوری چک روبرو خواهد شد.
بعد از ورزش سری بزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با اون چه که دیروز در ایران اتفاق افتاده شروع میکنم. دیروز یکی از روزهای پر اتفاق سال تا اینجا بوده. هنریک ناجی، نوازنده، آهنگساز و خواننده، دیروز کارگاه‌های 4 روزه آموزش موسیقیش رو در تهران به پایان برد. ناجی متولد سوئد، 9 سال پیش به ایران اومده بود و چند سالی رو در ایران گذروند. با موسیقی ایرانی و اهالی این هنر در این کشور آشنا شد و با خیلی از هنرمندان همکاری کرد. حاصل این تجربه هاش در یک پروژه موسیقی در قالب یک آلبوم منتشر شده. آلبومی که ناجی در اون تلاش کرده موسیقی غرب رو به موسیقی شرق پیوند بزنه، البته با استفاده از ترجمه انگلیسی رباعیات خیام از ادوارد فیتزجرالد، شاعر معروف انگلیسی. حالا ناجی 33 ساله بعد از مدت‌ها به ایران اومده و در آموزشگاه هترا کارگاهی رو در 4 روز برگزار کرده. مثلا روز دوم به سبک موسیقی بلوز پرداخت و ریشه های این سبک رو بررسی کرد. روز سوم به روش انگشت گذاری در گیتار نوازی سبک موسیقی کانتری پرداخت. اما به غیر از اینها دیروز دو کنسرت در موسیقی پاپ برگزار شد. در یکی از اونها یک خواننده برای بار اول در زندگیش به روی صحنه رفت. کامران رسولزاده خواننده تازه کار دیروز در تهران و در سالن عریکه ایرانیان اجرا کرد و به غیر از اون فرزاد فرزین کمی دورتر در برج میلاد تهران اجرا داشت. فرزین از جمله خواننده‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانیه که اجرای دیشبش با کنسرت‌های پیشینش فرق داشت. فرزین خواننده‌ای که به تازگی آلبوم جدیدی رو روانه بازار کرده، آلبوم شلیک که به قسمت‌هایی از آهنگ حس خوب از همین آلبوم گوش میدیم.
هستی چه حس خوبیه که دارم برای داشتن تو عشقم دنیا رو زیر پا میذارم یه لحظه چشماتو ببند و ببین چه عاشقونه با تو قطره قطره عاشق شدم بگیر از من اون چشاتو.
اما در موسیقی ایرانی کنسرت‌های مختلفی برگزار شد. همایون شجریان خواننده جوان با برادران پورناظری کیخسرو و سهراب از آهنگسازان جوان برجسته موسیقی ایرانی به همراهی گروه سیاوش این بار در همدان به روی صحنه رفتند. اونها پیش از این که به این شهر تاریخی برن در تهران و عراق کنسرت‌های موفقی را برگزار کرده بودند. اما دورتر از غرب ایران در مرکز کشور شهرام ناظری استاد آواز ایران دیروز برای بار اول در یزد به روی صحنه رفت. ناظری به همراه گروه فردوسی در این اجرا شاهنامه خونی کرد. او این برنامه رو امروز هم در این شهر تاریخی اما کویری اجرا میکنه.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنیم، به میدان برآمید و با میزنیم، به ذهن زمان نقش نامی زنیم.
یک اتفاق برجسته دیگه از دیروز هم در اصفهان رخ داده. گروه موسیقی اشتیاق با آواز علیرضا قربانی و آهنگسازی علی قمصری دیروز برای بار دوم و آخر در نصف جهان به روی صحنه رفتند. اونها این دو اجرا رو به یاد کسایی استاد نی ایران و فخر اصفهان که امسال در گذشته برگزار کردند. گروه اشتیاق و علیرضا قربانی و علی قمصری پیش از این اجرا در رشت و آمل هم به روی صحنه رفته بودند و قراره که بعد از ماه‌های محرم و سفر به شهرهای دیگه‌ای مثل همدان، اهواز، تبریز، ارومیه، گرگان، شیراز و سمنان هم برند. با این حال به اهالی این شهر را از همین الان اخطار می‌کنم اگه منتظر شنیدن آهنگ معروف شب دهم با صدای قربانی و ساخته قمصری هستید ممکنه در این اجراها به آرزوی خودتون نرسید، چون در این دو شب اجرا در اصفهان هرچقدر مردم تقاضا کردند این آهنگ رو براشون اجرا کنن اونها این کار رو نکردن. به هر حال ما اینجا در برنامه صبحانه با خبر به این قطعه گوش میدیم.
در ساعت 7:59.45 وقت تهران هستیم. متاسفانه امکان گوش دادن به قطعه‌ای که همکارم علی ناظمی آماده کرده برای این بخش خبر رو نداریم، چون به ثانیه‌های خبر ساعت 8 به وقت تهران نزدیک میشیم. نوشین سید حسینی در کنار من نشسته تا ما رو دوباره در جریان آخرین خبرها قرار بده. نوشین،
خیلی متشکرم مرداد. باز هم سلام مجدد به شنونده‌های رادیو فردا در هر جای دنیا که هستند. پارلمان یونان دور تازه‌ای از ریاضت‌های اقتصادی را علی‌رغم مخالفت‌های عمومی روز چهارشنبه تصویب کرد. بر اساس سیاست‌های ریاضتی جدید که پیش شرط کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است، مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. این در حالی است که پیش از رأی‌گیری پارلمان یونان، خیابان‌های آتن بار دیگر به میدان زد و خورد معترضان خشمگین و پلیس بدل شده بود. بنابر گزارش‌ها، کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی و دستمزدها بخشی از بسته ریاضت‌های اقتصادی جدید است. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر در گواتمالا در روز چهارشنبه، دست کم 48 تن کشته و شمار دیگر ناپدید شدند. رانش زمین ناشی از وقوع این زلزله قوی موجب مسدود شدن بزرگراه‌ها شده و عملیات نجات مصدومان را با پیچیدگی مواجه کرده است. به گفته رئیس جمهوری این کشور آمریکای مرکزی، کشورهای اسپانیا و ونزوئلا برای ارسال کمک به گواتمالا اعلام آمادگی کردند. گواتمالا در سال 1976 میلادی، یعنی 36 سال قبل، نیز شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر بود که موجب کشته شدن 20 هزار تن شد. سازنده فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان روز چهارشنبه به 1 سال زندان در کالیفرنیا محکوم شد. مارک باسیلی یوسف، شهروند آمریکایی مصری تبار و سازنده فیلم معصومیت مسلمانان، به جرم نقض قوانین آزادی مشروط از زندان محکوم به گذراندن 1 سال در زندان شد. بنابر گزارش رویترز، از جمله مصادیق نقض قوانین آزادی مشروط از زندان برای آقای باسیلی 55 ساله، استفاده از نام مستعار در جریان ساخت فیلم ویدیویی معصومیت مسلمانان بوده است. فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان جنجال و ناآرامی‌های گسترده‌ای را در کشورهای مختلف در پی داشته است. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اظهارات اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران انتقاد کرد. دیوید کامرون در اظهارات روز دوشنبه خود در ابوظبی، ایران هسته‌ای را تحولی بسیار بد برای جهان توصیف کرده و آن را سرآغازی برای رقابت تسلیحات هسته‌ای در تمام منطقه خوانده بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این بیانیه، ضمن صلح‌آمیز خواندن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اظهارات آقای کامرون را مغایر با حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها بر اساس معاهده NPT ارزیابی کرده است. سازمان توسعه تجارت ایران در روز چهارشنبه لیست دوگانه‌ای از محدودیت و ممنوعیت صادراتی را منتشر کرد. در این بخشنامه، دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی 34 قلم کالا پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، محدودیت صورت گرفته در مورد برخی اقلام صادراتی را در راستای بهبود شرایط صادرات غیر نفتی ارزیابی کرده است. و خبر آخرین که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد، نرخ تورم در ایران که در فروردین ماه امسال 21.8% بود، ماه به ماه افزایش داشته و در مهر ماه به 24.9% رسیده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو در آخرین بخش خبر صبحانه با خبر روز پنجشنبه به آگاهی ما و شما رسوند. و اما واکنش کشورهای مختلف دنیا به انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در حال ادامه داره که در ایران هم چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی به این انتخاب و نتیجهش واکنش نشون دادن. حسن جعفری در این باره گزارش میده.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جزو اولین مقام‌های جمهوری اسلامی بود که روز چهارشنبه به انتخاب دوباره باراک اوباما واکنش ابراز کرد. آقای مهمان‌پرست در پیام خود بدون تبریک صریح تنها اشاره کرد که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر احترام به رأی مردم مبتنی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که افکار عمومی در جهان اسلام و خاورمیانه همچنان منتظر تحقق وعده‌های رئیس جمهور آمریکا است. اما در برابر سه تن از برادران لاریجانی موضعی شدیدتر در این باره گرفتند و به شدت به سیاست‌های باراک اوباما حمله کردند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت اوباما 4 سال پیش نیز با شعار تغییر به میدان آمد و اعلام کرد دست همکاری به سوی ایران دراز می کند، اما در عمل به نحو دیگری برخورد شد و بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران صورت گرفت. به گزارش ایسنا، صادق لاریجانی که در جمع مسئولان عالی قضایی ایران سخنرانی می کرد درباره رابطه ایران و آمریکا گفت ارتباط با آمریکا ساده نیست و بعد از این همه فشار و جنایت علیه مردم ایران از سوی آمریکا یک شبه چنین ارتباطی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه با برادرش همصدا شد و عملکرد باراک اوباما در قبال ایران و فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی را دیکتاتوری اقتصادی خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که در 4th مجلس کارگری سخنرانی می‌کرد، با اشاره به تحریم‌ها گفت: آمریکا می‌خواهد با این کار خود بگوید که برخی کشورها، کشورهای محور هستند و آنها هستند که باید تصمیم گیری کنند و دیگر کشورها، کشورهای دست دوم و دست سومی هستند که نباید در نظام بین الملل تصمیم ساز باشند. علی لاریجانی این روش را دیکتاتوری اقتصادی در دنیا توصیف کرد. اما محمد جواد لاریجانی از مقام‌های قوه قضاییه ایران به رغم گفته‌های دو برادر دیگرش در همان روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت لزوم با آمریکا و حتی در قعر جهنم هم مذاکره می‌کنیم. محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران است در گرد همایی معاونان آموزشی دانشگاه‌ها گفت مذاکره با آمریکا تابو نیست که ممنوع باشد. به گزارش مهر، محمد جواد لاریجانی با انتقاد از اصلاح طلبان ایران که به گفته او اوایل انقلاب سوپر رادیکال بودند و مذاکره با آمریکا را تابو می دانستند، در مورد رابطه با آمریکا گفت اگر منافع نظام ایجاب کند با آمریکا و حتی در قعر جهنم هم با همه مذاکره می کنیم. روابط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده از آبان ماه 1358 و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران به طور رسمی قطع شد. از سرگیری این روابط موضوع حساسیت برانگیزی در ایران به شمار می رود و طرح آن از سوی هر چهره‌ای می تواند پرمخاطره باشد. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که هر زمان او صلاح بداند رابطه ایران با آمریکا شکل خواهد گرفت.
حسن جعفری گزارش میداد. و اما در ادامه بد نیست نظرگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که در ارتباط با همین انتخابات و نتیجهش انتخاب باراک اوباما دیدگاهشون رو با ما و شما در میون گذاشتن.
انتخاب آقای باراک اوباما رئیس جمهور عزیز آمریکا رو به ملت آمریکا و ملت ایران تبریک میگویم. ممنونم، متشکر.
آقای خامنه ای، از شیطان بزرگ امریکا برگزاری انتخابات آزاد رو یاد بگیرین. آقای اوباما با رأی مردم آزادانه بدون چماق شورای نگهبان آقای جنتی پیروز شد و بعد از پیروزیش رقیبش و طرفدارای رقیبش رو توی زندان ننداخت. کاش که حاکمیت ما هم به سر عقل بیان و یک روزی در ایران ما همچین انتخابات آزادی و دموکراسی داشته باشیم. به امید اون روز، پاینده باد ایران.
تبریک خدمت جناب آقای اوباما رئیس جمهور محترم ایالات متحده.
انتخاب آقای اوباما رو تبریک میگم.
من دوست داشتم انتخابات آمریکا که مثبت تمام شد برای آقای اوباما تبریک عرض کنم و دوست داشتم بگم در یک کشور 300 میلیون نفری آزادی و دموکراتیک خودشون نشون داد واضحانه. امیدوارم که یک روزی هم این رویا به حقیقت بپیونده که در ایران عزیز ما یک انتخابات آزاد و دموکراتیک مثل انتخابات در آمریکا انجام بشه.
می‌خواستم انتخاب مجدد پرزیدنت باراک اوباما رو به ریاست جمهوری آمریکا تبریک بگم و امیدوار با آمدن آقای باراک اوباما صلح و امنیت بر جهان حاکم بشه و بین ایران و آمریکا مودت و دوستی دوباره برقرار بشه، هرچند که 34 سال ایران و آمریکا قطع رابطه کردن، با هم آشتی بکنن و دوباره ملت ایران و آمریکا با هم دوست و برادر باشن، نه دشمن.
خواستم خدمت مردم عزیز آمریکا تبریک بگم خواب مجدد آقای باراک اوباما رو. ما خیلی خوشحال شدیم از انتخاب مجدد آقای باراک اوباما.
اوباما مرد دانایی هست. یک من قول بهتون میدم که بعد از انتخابات آقای اوباما 100% روشش با اسرائیل تفاوت کنه. اگر اون انسانی که من از ایشون شناخت دارم، برای که ایشون در موقعی که میخواستن بیت المقدس هم یهودی ها خانه سازی نکنن، خیلی آیپک و اینا به هم یهودی ها ریختن و بسیار زشت بود برای اونها. آقای اوباما من فکر میکنم آینده کار فلسطینی ها و اسرائیلیات بر مبنای خوبی درست بکنه و حق به فلسطینی ها بده انشاءالله. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما علاوه بر پیام گذاشتن بر پیامگیر 24 ساعته ما که همین الان شنیدید، میتونید برای ما اسمس هم بفرستید با این شماره 20420638741. و در این حال میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید، با عضویت در این صفحه میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و گفتگو و تبادل نظر بپردازید در ارتباط با گزارش‌ها و خبرها و مطالب ما که در این صفحه آپلود میشه. اما آدرس ما هم در اونجا هست facebook.com/radio.farda. و ما در ادامه گزارش دیگه‌ای داریم که به زلزله ورزقان اختصاص داره. به گزارش خبرگزاری مر، زلزله 5.1 ریشتری صبح چهارشنبه در ورزقان حدود 60 مجروح بر جای گذاشته. بر اساس این گزارش تعدادی از این افراد هم دچار شکستگی‌هایی شدن و برخی هم به دلیل ترس و استرس شدید دچار آسیب‌های روحی. مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده از این ماجرا.
به گفته عزیز نوری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، حدود 30 روستا در جریان زلزله روز چهارشنبه ورزقان آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، شمار مجروحان این زلزله به 60 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از این افراد مصدومیت داشته و حدود 8 نفر هم برای مداوا به بیمارستان تبریز منتقل شدند. یوسف زارعی، معاون بهداری ورزقان، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که بیشتر مجروحان به دلیل دویدن برای خروج از ساختمان دچار شکستگی‌هایی از ناحیه دست، پا و سر شدند. رضا صدیقی، فرماندار اهر، گفته که هنوز از خسارات مالی این زلزله برآورد دقیقی ندارند. شماری از شهروندان استان آذربایجان شرقی در گفتگو با رادیو فردا گفتند که جو استرس و نگرانی شدیدی بر منطقه زلزله زده حاکم شده است. محرم فروغی شجاعی، فرماندار ورزقان، هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از آسیب روحی تعدادی از زلزله زدگان بر اثر وحشت از زلزله خبر داده است. الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته که مردم منطقه در استرس و اضطراب هستند و به همین دلیل نیاز است تیم‌های روانشناسی به منطقه اعزام شوند تا آرامش روانی را به منطقه بازگردانند. آقای دهقانی همچنین از نیاز فوری زلزله زدگان به کانکس خبر داده است. چند شهروند از استان آذربایجان شرقی هم در گفتگو با رادیو فردا از کمبود کانکس در مناطق زلزله زده خبر دادند. ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه زلزله 5.1 ریشتری شهرستان ورزقان را لرزاند و پس از آن بیش از 50 پس لرزه هم این منطقه را تکان داد. منطقه‌ای که حدود 3 ماه پیش شاهد زلزله 6.2 ریشتری بود که حدود 300 کشته بر جای گذاشت. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، 2 روز پس از وقوع زلزله مرداد ماه هنگام بازدید از این مناطق گفته بود که خانه‌های آسیب دیده قبل از شروع فصل سرما و ظرف 2 ماه بازسازی خواهند شد. در حالی که شهروندان این مناطق میگویند با وجود سرمای هوا هنوز شمار زیادی از آسیب دیدگان در چادر زندگی میکنند.
در ساعت 8:15 به وقت تهران هستیم، 5:45 به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. فرصتی بشنویم یک ترانه رو با صدای سینا حجازی به نام گلخونه.
بوسه بوسه لب از من، نخ به نخ نگاه از تو، نیمه های شب از من، دو تا قرص ما از تو، پوست زمهریرت بر عاشق داغشم، من لباسم و وقتی داغ داغ می پوشم، گونه های سرخابی رخت خواب بی خوابی، پیچه تاب بی تابی، باز بی حواسم کن، وقتی آتیشت خوابید دستامو که پوشیدی، تیلهای چشماتو دکمه ی لباسم کن، چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت، عشق میکنم با من، عشق میکنم با تو، وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن، کرده میمیرم هرچی توی این سالا، یاد این اون دادم تسمو به مدرم، از تو یاد میگیرم، بی سوال میخوابم، بی جواب پایشم، هرچی که نمیپرسم بی جواب از بر کن، بی سوال با من باش لاله لاله، با من باش مو به موی من حرفه، این سکوت رو باور کن، چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت، عشق میکنم با من، عشق میکنم با تو، وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن، چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت، عشق میکنم با من، عشق میکنم با تو، وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن.
تو توی همین برنامه دقایقی پیش بررسی کردیم تیترهای یک صفحات اول روزنامه‌های تهران رو، اما الان فرصتیه که باز برگردیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بندازیم به چند تا از مطالب روزنامه‌های صبح تهران که شاید مهمتر از بقیه باشن در روز پنجشنبه امروز. شهرام صبحت بخیر مجدداً.
مهرداد صبح تو هم دوباره بخیر و همچنین صبح شنوندگان رادیو فردا. موضوع مشترک اغلب روزنامه‌های امروز یعنی پنجشنبه در ایران این هست که تأثیر انتخاب دوباره آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بر روابط آمریکا و ایران و همچنین بر فشارهایی که از طریق تحریم‌ها بر ایران یا بر جمهوری اسلامی اعمال میشه چگونه خواهد بود در دور دوم ریاست جمهوری ایشون. روزنامه آرمان در این باره نوشته که پس از انتخاب روز گذشته آقای روز سه‌شنبه آقای اوباما، حالا بار دیگر برخی از طیف‌های اصولگراه در جناح حاکم مثل آقای جواد لاریجانی که معاون قوه قضاییه هست بار دیگر زمزمه‌هایی درباره مذاکره با آمریکا رو مطرح کردند. اونطوری که این روزنامه نوشته آقای لاریجانی تأکید کرده که ما اگر لازم باشه برای مصلحت جمهوری اسلامی حاضریم در جهنم هم با همه از جمله با آمریکایی‌ها مذاکره بکنیم. اما آقای صادق زیباکلام در یادداشت در روزنامه آرمان در بررسی تأثیر انتخاب دوباره آقای اوباما بر رابطش با ایران نوشته که آقای اوباما احتمالاً همون سیاست‌های 4 سال گذشته رو همچنان ادامه خواهد داد و البته ممکن هست که در زمینه بحث اقتصادی مثل صادرات نفت برای جمهوری اسلامی مشکلات تازه و تحریم‌های شدیدتری ایجاد بکنه. حمیدرضا آصفی هم با اشاره به اینکه آمریکا همواره در تنظیم روابط خودش با ایران منتظر تغییر از داخل ایران بوده نوشته که آقای اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خودش هم همین کار رو خواهد کرد. اما روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که به نظر نمی‌رسه که آقای اوباما در شرایط فعلی در نظر داشته بشه که مستقیما با ایران گفتگو بکنه و بنابراین بحث مذاکره مستقیم همچنان یک حرکت تبلیغاتی خواهد بود. و روزنامه اعتماد هم از قول کاظم سجادپور که او رو استاد دانشکده روابط بین‌الملل معرفی کرده نوشته که شخصیت آقای اوباما یک شخصیت آرام و مصمم هست و ایشون در دوره دوم احتمالاً تصمیم‌های تازه‌تر و تصمیم‌هایی خواهد گرفت که تحت فشار لابی‌های مختلف نخواهد.
روزنامه تهران امروز مطلبی منتشر کرده با عنوان عدم واریز 12 میلیارد دلار پول نفت به خزانه. موضوع این گزارش چی هست؟
روزنامه تهران امروز این گزارش رو بر اساس گزارشی منتشر کرده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارش تفریق بودجه سال 1389 که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده بود و سرانجام در مجلس قرائت شده. به نوشته روزنامه تهران امروز شاهبیت گزارش تفریق بودجه سال 89 عدم واریز مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از درآمد نفتی ایران هست که دولت این رو به حساب خزانه کل کشور واریز نکرده بلکه بر اساس این گزارش به عنوان هزینه عمومی اون رو حساب کرده. و البته به نوشته روزنامه تهران امروز دولت این کار رو با انگیزه رفع کسر بودجه خودش به شکل غیرقانونی در سال 89 انجام داده.
یک خبر دیگه هم توی نشریات صبح تهران بود مبنی بر دستور پلمب اتحادیه سراسری کانونای وکلا. این رو تو کدوم روزنامه بیشتر میشه پیگیریش کرد و مفصل‌تر بهش پرداخته؟
روزنامه اعتماد هم یک گزارش مفصل در این زمینه منتشر کرده و هم یک یادداشت. اونطوری که روزنامه اعتماد خبر داده این هست که ظهر چهارشنبه دستور قضایی برای پلمب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران که به نام اسکودا شهرت داره صادر شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این خبر نخستین بار در روز گذشته از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد و با این عنوان که رئیس این اتحادیه سمت جعلی برای خودش تعیین کرده بوده. اما همین روزنامه اشاره کرده که در ادامه این اخباری که منتشر شده تصویری از نامه وزارت کشور منتشر شده که نشون میده که وزیر کشور دستور داده به مقام‌های نیروی انتظامی که برن دفتر اتحادیه کانون وکلای دادگستری رو پلمب بکنن به این اتهام که بنابر ادعای وزارت کشور این کانون در وزارت کشور ثبت نشده. اما آقای علی مندنی پور نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور اعلام کرده در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته که ما کاملا قانونی هستیم، در ثبت شرکت ها از سالهای سال پیش ثبت شده بودیم و نمایندگی 22 کانون وکلای دادگستری استانهای مختلف کشور رو داریم.
خیلی سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه شد امروز صبح پنجشنبه و مروری کردیم با هم دیگه در دو بخش بر صفحات اول روزنامه تهران و بعد بر مطالب داخلی روزنامه صبح تهران. با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید، همچنان با ما بمانید. بله، ساعت 8:24:30 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. مجله صبحانه با خبر امروز هم داره کم کم به پایان میرسه. یک برنامه دیگه از این برنامه از این صبحانه با خبر باقی است، پارانویا، که همکارم توماج تاهباز هر صبح این رو آماده و تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از این که من با ادامه این برنامه از شما خداحافظی بکنم، روز پنج شنبه است، ماه آبان، ماه پاییز، ماهی که معمولاً فرصت مناسبی است، پر از نمایشنامه‌های خوب، در واقع صحنه‌های تئاتر ایران، همینطور سینماها و غیره، معمولاً فرصت بسیار خوبی است و همینطور نمایشگاه‌های هنری فرصت خوبی است برای اینکه علاقمندان به جاها سر بزنن، اونهایی که با خانواده هستن و یا اونهایی که تنها هستن. به هر حال فرصت بسیار مناسبی است. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو در پیش داشته باشید، روزی پنجشنبه و جمعه، در واقع آخر هفته پر از فیلم و نمایش و کتاب و موسیقی، و روز آرامی رو، روز پنجشنبه آرام خوبی رو برای همه شما در سراسر ایران و هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
و در ادامه بحث شیرین انتخابات، بحث شیرین انتخاب. صبح بخیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم، مثل هر روز مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا، با حرفایی که گاهی فرصت نمیشه بزنیم، هرچند شاید هر روز دلمون میخواد در موردشون صحبت کنیم. حرفایی هست که هر روز بهانه و فرصتش نیست که دربارش خود با خودمون در واقع خلوت کنیم، هرچند هر روز به یه شکلی ذهنمون رو درگیر میکنن یا یه جایی ته کلمون به فکرامون همچین تلنگر میزنن. شاید یکی از مهمترین این تلنگرهای روزانه موضوع انتخابه، یعنی در واقع خود انتخاب. با اینکه هر روز بهش کم توجهی میکنیم یا اصلا نمیبینیمش، ولی هر روز وجود داره، ما هم انجامش میدیم. انتخاب. راستش به نظر من زیاد مهم نیست چقدر دیگرون ممکنه بهمون حق انتخاب بدن. من فکر میکنم سخت‌تر از اون جواب دادن به این سواله که چقدر خودمون واسه خودمون حق انتخاب قائلیم. حالا همه این حرفا تو این اولین روز بعد از انتخابات آمریکا میاد تو کله آدم. بالاخره گاهی بهانه‌اش پیدا میشه که آدم در مورد انتخاب حرف بزنه، حتی اگه بهانه‌اش انتخابات باشه. و در این اولین روز بعد از انتخاب 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده، از جو هیسائیشی، موسیقی ساز معاصر ژاپنی، قطعه باران.